هفت شب در ایران از این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در شامگاه جمعه 30 مهر 1400، یعنی یک ماه دیگر هم سپری شد، اون هم اولین ماه از پاییز، و در این جمعه شب پاییزی در کنار شما هستیم به اتفاق همکارانم. من محمد زرقامی میزبان شما در کنار سایر همکارانم که این مجله خبری تحلیلی رو برای شما طیب و تدارک دیدیم. اجازه بدید که پیش از اینکه همسفر هم بشیم و شنیدنی های این مجله خبری تحلیلی رو بشنویم، بریم سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها، چرا که وقتمون هم بسیار فشرده و تنگه، و بعد از اون برگردیم پیش شما و با هم ادامه بدیم. نوشین سید حسینی با ماست برای بازگو کردن آخرین خبرها.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی شامگاه پنجشنبه گزارش دادند رئیس ستاد ارتش این کشور دستور داده تمرین برای حمله احتمالی به ایران از سر گرفته شود. این تمرینات حدود 2 سال متوقف شده بود و حال آویو کوخاوی دستور داده تا بودجه لازم برای آن اختصاص یابد. این خبر چند روز پس از آن منتشر می شود که رسانه‌های اسرائیلی از اختصاص بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای تدارک حمله احتمالی به ایران خبر داده بود. وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است که این بودجه برای آمادگی جهت حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران ضرورت دارد. اسرائیل در سالهای اخیر متهم به انجام برخی عملیات خرابکارانه در تأسیسات هسته‌ای و کشتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است. اسرائیل میگوید از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد و تهران همواره تاکید کرده که هدف از توسعه برنامه هسته‌ایش مصارف صلح‌آمیز است. بررسی آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر نشان می‌دهد که علی‌رغم کاهش آمار مرگ و میر ناشی از کرونا، همچنان ابتلای روزانه بیش از 11 هزار نفر به کووید 19 تایید می‌شود. این رقم بر مبنای آمار رسمی است و منابع دولتی و غیر دولتی بارها در ماه‌های اخیر آمار واقعی را چندین برابر آمار رسمی ارزیابی کردند. بنابر تازه‌ترین اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 165 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 جان باختند و تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران به مرز 125 هزار تن رسیده است. مقامات بهداشتی درباره بروز خیز تازه از شیوع کرونا در آبان ماه هشدار دادند. با این حال از امروز نماز جمعه پس از ماه‌ها وقف از سر گرفته شد و وزارت آموزش و پرورش نیز وعده بازگشایی مدارس را تا پایان آبان ماه داده است. وزارت بهداشت ایران در واکنش به انتقادها از حضور یکی از محارم یا کارکنان همجنس در زمان سونوگرافی زنان توسط رادیولوژیست‌های مرد را الزامی اعلام کرد. خبرگزاری فارس اخیراً کارداری به راه انداخته و خواستار جلوگیری از سونوگرافی بانوان توسط رادیولوژیست‌های مرد و اصلاح وضعیت مراکز سونوگرافی دولتی و پاسخگوی وزیر بهداشت درباره عدم اجرای طرح انطباق جنسیتی مراکز درمانی شده بود. تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی سالها توسط گروهی از اصولگرایان در جمهوری اسلامی پیگیری می شود. فعالان حقوق زنان و کارشناسان حقوقی اعمال این گونه جداسازی ها را تبعیض علیه زنان ارزیابی می کنند. سازمان دیدبان حقوق بشر طالبان که قدرت در افغانستان را در دست دارد متهم به کوچاندن اجباری صدها خانواده هزاره کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست، این اقدام را یک تنبیه دست جمعی علیه اقلیت شیعه هزاره ارزیابی کرده است. این بیانیه می‌افزاید برخی افراد به دلیل رویکردهای سیاسی خود و نزدیکی به دولت پیشین افغانستان با کوچ اجباری مواجه شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین یادآور شده که این کوچ اجباری در حالی انجام می‌شود که خشکسالی، مشقت‌های اقتصادی و درگیری نظامی در افغانستان نیز به آواره شدن صدها هزار نفر در سال جاری میلادی منجر شده است. اقلیت شیعه هزاره سومین گروه اقلیت در افغانستان از لحاظ جمعیت هستند که در طول سالها در زمان حکومت سنی ها همواره با سرکوب و تبعیض روبرو بودند. و در جریان تهیه یک فیلم وسترن در ایالت نیو مکسیکو، الک بالدوین بازیگر سرشناس آمریکایی به طور تصادفی یک اسلحه پر را شلیک کرد که به کشته شدن فیلمبردار و مجروح شدن کارگردان منجر شد. به گفته پلیس فیلمبردار 42 ساله که متولد اوکراین است در پی جراحات وارده جان خود را از دست داد. از وضعیت جوئل سوزا کارگردان مجروح شده این فیلم اطلاعات تازه‌ای منتشر نشده است. پلیس در جریان تحقیق در این زمینه از الک بالدوین بازجویی کرده و اتهامی علیه او مطرح نشده. اما بازرسان همچنان در حال بررسی تصادفی بودن این رخداد هستند. بالدوین 63 ساله که برنده بسیاری از جوایز بین المللی است، از جمله ستاره‌های این فیلم و تهیه کننده آن است.
نوشین سید حسینی بود که تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد. سپاس از شما که با ما همراه هستید. رادیو فردا رو در این ساعت انتخاب کردید برای شنیدن. اما اجازه بدید که همراه بشیم با شما، شنونده مجله‌ای باشیم که طیب و دبیریش رو جمشید زند بر عهده داشته و کارگردان فنیش در این لحظه مارتین فالتین هست. نگاهی خواهیم کرد تحلیلی همراه با مهران براتی به اقدام‌های هسته‌ای اخیر جمهوری اسلامی ایران و بحث‌ها و پیچیدگی‌های برجام از پاریس تا سوچی. در این شامگاه نگاهی هم خواهیم داشت به اینکه ایران در فهرست سیاه FATF باقی ماند. چه آینده‌ای پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت؟ در گزارشی از رضا ولیزاده. و از یک جایزه برای شما خواهیم گفت در ایران، جایزه‌ای نه مثل هر جایزه، جایزه مصطفی برای چهره علمی مسلمان. این جایزه و مبلغش بحث برانگیز شده که کیانوش فرید به اون خواهد پرداخت. و سرانجام از کرونا هم برای شما خواهیم گفت. نماز جمعه تهران امروز بعد از مدت‌ها برگزار شد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در همین ابتدای راه اجازه بدید که بریم سراغ نشست هایی که برگزار شده در پاریس و در سوچی. در پاریس رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران به اونجا سفر کرد و با مقام های ارشد سه کشور اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان درباره سرنوشت احیای برجام صحبت کرده. در سوچی ولادیمیر پوتین و نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل با هم دیدار کردند. باز اونجا هم مسئله برجام یکی از محورهای این گفتگوها بود. فعالیت‌های دیپلماتیکی که به شدت سرعت گرفته، اون هم در زمانی که مقام‌های غربی میگن که تا ابد نمیتونن تو انتظار بازگشت جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات احیای برجام باشن. اما در ایران اوضاع از چه قرار است؟ از مهران براتی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان پرسیدم که این رفتار پرتومعنینه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط چه معنایی رو داره و آیا تهران اقدامی رو خواهد کرد پیش از اینکه سوت پایان بازی به صدا در بیاد. مهران براتی:
خب مشکل اساسی اینجاست که ایران اصلا هیچ کاری نمیکنه، یعنی هیچ نشانی از اینکه فهمیده بشه چطور میخواد، با چه پیش شرطایی، با چه پیش زمینایی گفتگوها رو ادامه بده، کسی اصلا از اون اطلاعی نداره. تنها چیزی ده که کمابیش حد زده میشه این هست که جمهوری اسلامی خیال این رو نداره که برگرده به برجام 2015 به این معنا که مذاکرات که 6 دوره در وین انجام گرفتن و در حقیقت یک متن قابل امضا اونجا تهیه شده بود، به اونجا نمیخواد برگرده. یه طرح جدید رو گویا خودشون دارن تهیه میکنن که میخوان روی این طرح صحبت کنن و این طرح رو میخوان پیوند بزنن به برجام 2015. چی هست در این طرح نمیدونیم.
یعنی آقای براتی، سوال اینه که این طرحی که الان صحبتش هست با آن چیزی که دولت قبلی در دستور کارش قرار داده بود و سفرهایی که آقای عراقچی داشتن و بعد متوقف موند به خاطر اینکه دولت تغییر کرد، این کاملا متفاوت از اون چیزیه که اونها میخواستن پیش ببرن؟
بله، اونجا پیش شرطی به این معنا نبود. الان دولت آقای رئیسی گویا در این طرح میگه که قبل از آغاز مذاکرات در وین، یعنی قبل از اینکه اون مذاکرات ادامه پیدا کنه، آمریکا باید همه تحریم‌ها رو برداره. دو، میخواهد تضمینی از همه کشورهای شرکت کننده در برجام بگیره، به ویژه از کشورهای غربی که دیگر از خروج از برجام انجام نخواهد شد. در حقیقت به یه نحوی میخواد اون چی که الان قرار مدار گذاشته میشه در پارلمان‌های کشورهای مربوطه تصویب بشه، جنبه قانونی پیدا بکنه که دولت دیگه نتونه بنا به تصمیم رئیس جمهور یا نخست وزیری از برجام بیرون بیاد. خب این دو تا مسئله ایست که اصلا در دنیای غرب هیچ کس راجبش اصلا فکر نمی‌کنه.
مسئله دیگه همینه. الان اینو که اشاره کردید، برمیگردیم به داستان گزینه‌ها که صحبت ازش میشه و اینکه چقدر خود کشورهای غربی به ویژه کشورهایی که طرف برجام بودن قائل به این هستن که از گزینه‌های دیگه‌ای استفاده کنن در این شرایط، با توجه به عنصر پیچیدگی و تغییر و تحولات سریعی که داره اتفاق میفته به گفته آقای گروسی.
همه این مسائلی که شما بهش اشاره کردید منوط به گزارش آینده آژانس بین‌المللی اتمی است. در ماه نوامبر آخرین جلسه شورای حکام در سال 2021 میلادی انجام میگیره و اگر آقای گروسی نتونه به شورای حکام گزارشی بده که بازرسان آژانس تونستن در یه حد قابل قبولی به مراکز مورد نظرشون دسترسی پیدا بکنن و سوالاتی که در مورد پیدا شدن مواد رادیواکتیو در مکانهایی که قبلا اعلان نشده بود و مسئله‌ای که مربوط به دوربین‌های نصب شده در مراکز اتمی ایران هست که الان به طور آفلاین کار می‌کنند، محتوای این 5 ماه گذشته‌ای که ضبط شده در اختیار آژانس قرار نگرفته. اگر آژانس بگه ما هیچ گونه تضمین و دسترسی نداشتیم به مراکز و نمیتونیم تایید کنیم که برنامه هسته‌ای ایران هنوز صلح‌آمیز هست، شورای حکام به هر صورت دیگه راهی جز این نخواهد داشت که مصوبه‌ای در محکومیت داشته باشه و این مصوبه رو به شورای امنیت سازمان ملل بفرسته، که این اون وقت معنیش این است که کار مذاکرات در حقیقت پایان یافته و دوباره همون روال تشدید تحریم‌های قبل از 2015 دوباره تکرار خواهد.
با توجه به اینکه الان اسرائیل مدت هاست که داره صحبت‌هایی رو هم مطرح میکنه در مورد مسئله تمرین نظامی برای حمله احتمالی به ایران، آیا این مسئله میتونه دست اسرائیل رو باز بگذاره یا شرایط دیگه ای رو پیش روی ایران قرار بده که شرایطی دشوارتر از دورانی باشه که حالا فشار حداکثری متوجه ایران شده بود؟
بله، این خطری است که مثل شمشیر داموکلس بالای سر ایران، من نمیگم جمهوری اسلامی چون مربوط به همه ایران میشه، اگر اسرائیل اقدامی انجام بگیره فقط محدود به مراکز اتمی نخواهد بود، بسیار بسیار گسترده تر خواهد بود و تلفاتی هم در میان مردم ایران به وجود خواهد آورد که ما امیدواریم چنین نشه. ولی این خطری است که اگر کار به اینجا برسه که برنامه اتمی ایران دیگر قابل کنترل نباشه و جمهوری اسلامی اجرای پروتکل الحاقی رو به ویژه قبول نکنه، این خطر بسیار خطر جدی و حادی است.
مهران براتی بود، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان، که با ما گفتگو می‌کرد. اما یک موضوع دیگه ای که ارتباط داره با همین برجام، مسئله گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا FATF که ایران اگر بهش نپیونده الان که در فهرست سیاه هست میتونه وضعیت کمی دشوارتر یا دشوارتر بشه در کل برای جمهوری اسلامی ایران، به ویژه وضعیت اقتصادی که درش به سر می‌بره. بشنویم جزئیات بیشتر رو از رضا ولی‌زاده.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. گروه FATF روز دوم اسفند سال 98 پس از خودداری حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالیش، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه با قرار دادن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با این دو کشور به طور مستقل اقدام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره اثر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به دو پیامد اشاره می کند. پیامد نخست حتی شامل متحدان سیاسی و اقتصادی ایران نیز می شود.
حضور ایران در این فهرست سیاه و تداوم اون دو پیامد عمده داره در کوتاه مدت و میان مدت دست کم. پیامد اولش اینه که کشورهایی که به نوعی در دور زدن تحریم ها با ایران همکاری میکنند و یا علاقه دارن که نوعی بار تحریم ها بر ایران سبکتر بشه، از جمله از چین میشه اسم برد، از روسیه میشه اسم برد، از چند قدرت احتمالاً آسیایی یا خاورمیانه‌ای میشه اسم برد مثل عراق به خصوص، اینها در ازای همکاریشون با ایران دچار مشکل میشن. یعنی حضور ایران در فهرست سیاه FATF مانعی میشه برای اینکه مثلا چینی ها بتوانند در مورد مسائلی مثل خرید نفت از ایران با ایران همکاری بکنن یا همکاریشون رو گسترش بدن.
حسن روحانی سوم مرداد ماه امسال و درست 9 روز پیش از تحویل سکان دولت به ابراهیم رئیسی گفته بود اگر FATF تصویب نشود، رفع شدن تحریم ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانکی ایران در ارتباط با دنیا نمی کند. این همان پیامد دوم باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است که فریدون خاوند از آن میگوید.
پیامد دوم این است که در شرایط کنونی با بقای اسم ایران در فهرست سیاه، حتی اگر در مذاکرات و گفتگوهای وین بر سر احیای برجام پیشرفت‌های حاصل بشه و راه باز بشه برای بازگشت ایالات متحده آمریکا به این موافقتنامه، اگر ایران در این فهرست باقی بمونه، مشکلات به جای خودشون برجا هستند. یعنی بازگشت برجام نمیتواند در مقابل مشکلاتی که بر سر حضور ایران در فهرست سیاه FATF هست یک انعطاف‌هایی رو ایجاد بکنه یا تسهیلاتی رو برای ایران به وجود بیاره.
تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی در فهرست منتشر شده گروه ویژه اقدام مالی با عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند. اگرچه در سال 2015 ایران تعهد داد طی 12 ماه به اجرای برنامه اقدام مالی بپردازد و همین باعث شد تا اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت 1 سال به تعلیق درآمد. اما تعهد ایران با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد. محافظه‌کاران که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند میگویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران بسته میشود. حسن روحانی سوم مرداد ماه بدون نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری مشکل درست کرد. اکنون با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گفته می شود دولت و دیگر نهادهای حکومتی یک دست شدند. با در نظر گرفتن این هماهنگی، آیا اراده‌ای برای چانه زنی در مورد تصویب لوایح FATF باقی می ماند؟ دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
کسانی که با دولت 13 بر سر کار اومدند همونهایی بودند که اصولا معتقد بودند بازگشت ایران به مقررات عادی FATF مغایر با منافع جمهوری اسلامی و دلایل گوناگونی می آوردن، من جمله این که این اجازه میده به FATF و نظام بین المللی که از نظر اونها نظام سلطه است بر این که بر نقل و انتقالات پولی در ایران نظارت داشته باشه و همینطور مانعی به وجود میاره در ارتباطات بین ایران و سازمان هایی که در خاورمیانه با ایران همکاری میکنن، از حزب الله لبنان گرفته تا هشت و شبی. بنابراین اینها هستن که به قدرت رسیدن و طبعا در شرایط فعلی بر همون دوگمه‌های سابق خودشون در مورد FATF تکیه خواهند کرد، مگر آنکه وضعیت به قدری برای اینها در موقع اعمال قدرت که حالا در مسند اجرایی قرار گرفتن دشوار بشه این وضعیت که ناچار بشن در تفکرات سابق خودشون تجدید نظر بکنن و تلاش بکنن که رایی باز بشه برای اینکه در مورد قوانین FATF ایران بتواند از این فهرست سیاه خارج بشه با پذیرش شروطی که FATF براش تعیین کرده.
خبرگزاری رویترز میگوید تحقیقات نشان میدهد که کشورهایی که در فهرست گروه اقدام مالی دچار تنزل رتبه بندی میشوند، روابط آنها با بانکهای خارجی و سرمایه گذارانی که از رتبه بندی FATF پیروی میکنند تحت تأثیر قرار میگیرد.
بله، گزارش رضا ولیزاده رو شنیدید. اما بریم برسیم به داستان کرونا در ایران. خیلی خب جالب بود، شاید بدونید که امروز نماز جمعه تهران برگزار شد، اون هم پس از مدت‌ها که از برگزاری این مراسم به خاطر مسئله کرونا خبری نبود. و جالب توجه این که تلویزیون جمهوری چک هم این خبر رو به عنوان یکی از خبرهای خودش پخش کرد، یعنی برگزاری مراسم نماز جمعه در تهران رو، با وجود اینکه به هر حال همچنان نگرانی هست، کرونا وجود داره و صحبت از خیز پنجم هم در میون اومده. اجازه بدید که همراه بشیم با دکتر محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس بهداشت و سلامت در تهران، تا بیشتر بشنویم. آقای محبوب‌فر، بهتون سلام میکنم. دوست دارم اول اصلا این سوال رو ازتون بپرسم که شما به عنوان یک کارشناس حوزه سلامت، برگزاری نماز جمعه امروز تهران رو با توجه به اینکه گفته شد که پروتکل‌ها یا شیوه‌نامه‌های بهداشتی هم مد نظر قرار گرفته، چگونه اصلا ارزیابی می‌کنید و نگاهتون چگونه است؟
بله، من هم آقای زرگانی خدمت شما و مخاطبین عزیز رادیو فردا سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. متأسفانه باید اعلام بکنم که علی‌رغم هشدار خود مسئولین در خصوص آغاز پیک ششم بیماری کرونا، بعد از 20 ماه ما شاهد برگزاری نماز جمعه هستیم و این در حالی است که بر اساس آخرین تحقیقات ثابت شده که بیماری کرونا و سویه‌های جدیدتر این ویروس متاسفانه از طریق آبرین و از طریق نسیم ملایم و جریان باد هم منتقل میشه. و خیلی جالبه که در این شرایط علاوه بر شعارهایی که در خصوص واکسیناسیون سر داده شده و ما شاهد هستیم که بیشتر از 33% جمعیت کشور واکسینه نشدن و آمارهایی که ارائه میشه در خصوص جمعیت واکسینه شده ها در حدود 65% یا حتی نزدیک به 70%، این آمار به نوعی نمایشی هست و یک آمار غیر واقعی هست، چرا که ما جمعیتی را واکسینه شده محسوب میکنیم در خصوص بیماری خطرناک و عفونی و واگیردار بیماری کرونا که 70-80% جامعه به طور کامل دو دوز واکسن دریافت کنند. اما این در شرایطی هست که امروز نماز جمعه برگزار شد، توی تهران این اتفاق افتاد و باید خدمت شما عرض بکنم که تقریبا دو اتوبوس هم برای واکسیناسیون نمازگزاران در نظر گرفته شده بود که خب تعداد نمازگزاران هم به حدی بود که اکثرا واکسن دریافت کرده بودند. حالا حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده بودند، اما در مراسم مذهبی مثل حالا نماز جمعه، مراسم های عزاداری، رعایت پروتکل های بهداشتی بی معنا و مفهوم هست و در واقع عملا به دلیل شور و احساس مذهبی که وجود داره اصلا نمیشه پروتکل های بهداشتی رو رعایت کرد در این مراسم.
آقای محبوب‌فر، چون وقتمون رو به پایانه، فقط میخوام خیلی کوتاه اینو بگید در 40 ثانیه که با توجه به این مسئله که الان ما شاهدش هستیم و پیش از این گفته میشد که عادی انگاری، آیا خود همین برگزاری این گونه مراسم به این شکل، اون هم در پایتخت، خود این یک نوع عادی انگاری از طرف دولت تلقی نمیشه؟
دقیقاً همینطور هست و خیلی جالبه، باعث و بانی پیک ششم کرونا در کشور ایران متاسفانه گروه و جناحی هستند که در حال حاضر به اسم واکسیناسیون عمومی متاسفانه عادی انگاری میکنن و این خیلی خطرناکه. و من این هشدار رو خدمت شما عرض بکنم، پیک ششم بیماری که عده‌ای مطرح میکنن آغاز شده، یا حالا در هفته اول آبان ماه عده‌ای مطرح میکنن که آغاز شده، متاسفانه این پیک بسیار خطرناکتر هست و این پیک میتواند حتی کودکان و نوجوانان رو هم درگیر بکنه و علاوه بر بازگشایی نماز جمعه، خطر اصلی از طرف بازگشایی مدارس هست که متاسفانه جان فرزندان کشور رو تهدید میکنه. آقای زرگانی
سپاسگزارم. دکتر محمدرضا محبوب‌فر که با ما همراه بودید از تهران، کارشناس بهداشت و سلامت در تهران، من یک پوزشی رو هم میخوام که من گفتم موج یا بهتر بگیم، البته واژه درستش اینه که بگیم خیز پنجم، که خیز ششم کرونا هست که هشدارها دربارش در ایران داده میشه. اما بپرسیم به یک جایزه مصطفی با عنوان نوبل اسلامی و رقم خیره کننده $500,000 برای این جایزه از کیانوش فرید.
در این مراسم از 5 برگزیده جایزه مصطفی در سال 2021 تقدیر به عمل آمد. جایزه مصطفی در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و زمینه‌سازی همکاری و توسعه علمی و فناوری در جهان اسلام به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. این جایزه قصد دارد با شناسایی، معرفی و تقدیر از برترین‌های علم و فناوری در جهان اسلام، علم آموزی و پژوهش را در جوامع اسلامی ترویج و تشویق کند. امسال پروفسور کامران وفا، استاد فیزیک دانشگاه هاروارد، پروفسور محمد سائق، پزشک و استاد دانشگاه آمریکایی بیروت، پروفسور اقبال چودری، زیست شیمیدان از دانشگاه کراچی، و یحیی طی‌علاتی، استاد فیزیک نظری دانشگاه خامس مراکش، برگزیده کشورهای اسلامی جایزه مصطفی در سال 2021 شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، در گفتگویی با رادیو فردا این پرسش را مطرح می‌کند که اصلاً چرا باید یک جایزه علمی بر اساس هویت دینی برپا شود؟
پرسش اساسی اولیه اینه که چرا دین و تعلق دینی باید پایه تفاوت گذاری بین محققین کشورهای مختلف قرار بگیره؟ اگر به جایزه‌های علمی بزرگ دنیا از جمله جایزه نوبل نگاه بکنیم، می‌بینیم که هیچگاه این جوایز بر پایه هویت دینی تعریف نمیشن و در واقع اعطای جایزه در این الگوهایی که در دنیا وجود داره همیشه بر پایه کار علمیه و در حقیقت به خاطر اینکه ماهیت کار علمی و دانشگاه بدون ارتباط با هویت دینی. یعنی وقتی شما در یه دانشگاه مدرن امروزی وارد میشید، از شما دینتون رو نمیپرسن، بلکه توانایی و دانشتون رو میپرسن. در دانشگاه‌های مختلف دنیا دانشمندان و محققان با هویت‌های بسیار متفاوت در کنار همدیگه کار میکنن، بدون آنکه گاهی حتی از همدیگه بپرسن دین تو چیست. بنابراین پرسیدن دین افراد آنگونه که در ایران یا کشورهای مشابه رایجه در کشورهای دیگه اصلا وجود نداره که اون وقت بتونه پایه داوری یک جایزه قرار بگیره. همچنین باید اضافه کنم که این کار مصداق واقعی تفتیش عقایده، یعنی دینشو بپرسیم و این را ملاک در واقع تمایز با دیگری قرار بدیم، این یه نوع تفتیش عقاید و نوع تبعیض هستش. بالاخره این که حتی اونایی که میگن ما مسلمونیم، معلوم نیست که مسلمون بودن امروز در دنیا به چه معناست. وقتی ما میگیم یه جایزه رو به یک مسلمون میدیم، این مسلمون چه کسی است؟ امروز در دنیا هم داعش هم طالبان خودشون رو مسلمون میدونن، هم احتمالاً کسی که شاید نماز نمیخونه فقط پدر و مادر مسلمان داشته. بنابراین خود این مسلمان بودن هم معلوم نیست که معناش چیه و به خاطر همین هم هست که در اکثر کشورهای دنیا و در تقریبا بخش بزرگی از دانشگاه‌های دنیا بخصوص در دنیای مدر اساساً با دین یک دانشمند، محقق، دانشجو یا استاد کاری ندارن و این رو تفتیش عقاید می‌دونن.
جایزه مصطفی قصد دارد در رده جایزه نوبل باشد. در حال حاضر جوایز نوبل معمولاً حدود 1,000,000 دلار ارزش مالی دارند و این مبلغ از طریق منافع اهدا شده به بنیاد غیر انتفاعی نوبل تامین می شود. برگزار کنندگان جایزه مصطفی نیز ادعا می کنند که علی‌رغم عمری بسیار کوتاه، این جایزه به نوبل اسلامی معروف شده است. در هر بخش از این مسابقه که 4 بخش است، 500,000 دلار آمریکا به منتخبان اهدا می شود که در جمع برابر با 2,000,000 دلار است. بنابر آنچه که در سایت این جایزه آمده است، منابع مالی این جایزه چندان مشخص و شفاف نیست، اما نوشته شده که محل تامین مبلغ جایزه مصطفی بیت المال یا بودجه دولت نیست و این جایزه ماهیت غیر دولتی دارد. هرچند در این باره در سایت این جایزه نوشته شده که متصدی این جایزه پارک فناوری پردیس است و این جایزه از حمایت بسیاری از سازمان‌ها و مقامات حال و گذشته کشور و کمک‌های مردمی و بخش خصوصی در قالب وقف برخوردار است.
به پایان این بخش خبری و این مجله شامگاهی رسیدیم. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تشدید برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. کارگران فصلی نیشکر هفت‌تپه در محوطه این شرکت راهپیمایی کردند. این گروه از کارگران در راهپیمایی خود در محوطه شرکت نیشکر هفت‌تپه خواستار پشتیبانی سایر کارگران شرکت شدند. به گزارش کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، مدیریت جدید شرکت نیشکر هفت‌تپه اقدامی برای بازگشت به کار کارگران فصلی و تبدیل وضعیت قرارداد آنان انجام نداده است. کارگران فصلی گفتند تا تحقق مطالباتشان به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس در روزهای اخیر گفته بودند که مشکل کارگران نیشکر هفت‌تپه برطرف شده است. اما گروهی از کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه اعلام کردند که برخلاف این ادعاها که همه چیز در هفت‌تپه حل شده، موارد مهمی از مطالبات کارگران پاسخ داده نشده است. آنها با اشاره به این که پرونده فرزانه زیلابی وکیل کارگران هفت‌تپه مختومه نشده، نوشتند که تکلیف مالکیت شرکت روشن نشده و فقط مدیریت شرکت به صورت پیمانکاری به شرکت طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شده است. به گفته این کارگران هنوز دو همکار اخراجیشان اسماعیل بخشی و سالار بیژنپور به کار باز نگشتند و یکی از مهمترین مطالبات یعنی تعیین تکلیف کارگران فصلی هم کماکان باقی مانده است. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
این دست اظهارات و گزارش‌های بی‌اعتبار و به اصطلاح دروغین با هدف بهره‌برداری‌های تبلیغاتی به نفع جناح و دسته سیاسی که روی کار هست انجام میشه و تلاش بر اینه که جریان حاکم در دولت فعلی رو ناجی وضع موجود معرفی کنن. خب البته این استراتژی همه دولت‌ها تا به الان بوده و اگر سوابق این نمونه اخبار رو بررسی کنیم به موارد مشابه زیادی برمی‌خوریم، خصوصا در فاصله سالهای 96 تا 99 ده‌ها گزارش با تیتر بازگشت آرامش به گروه ملی فولاد، به هپکو و آذرآب منتشر شد، اما عملا هیچ تغییری در وضع شرکت‌های یاد شده ایجاد نشد و همچنان این واحدها تا به الان با بحران‌های جدی روبرو هستند. اما صرف نظر از تبلیغات سیاسی، عقیده دارم هدف دیگه‌ای هم در پس این خبرها و گزارش‌های سفارشی نهفته است، یعنی اینکه نهادهای امنیتی که خط و جهت تهیه گزارش‌های خبری این چنینی رو ترسیم و تعیین می‌کنن، با توجه به برآورده نشدن مطالبات اصلی کارگران در نیشکر هفت‌تپه و ادامه اعتراضات، قصد دارن نشون بدن با مشخص شدن مدیریت شرکت رونق کار و تولید و آرامش به هفت‌تپه برگشته، اما عده‌ای از کارگران با مقاصد دیگه‌ای مانع از ادامه تولید و فعالیت میشن و اجازه نمیدن مدیریت کارش رو انجام بده و به اصطلاح ایجاد اخلال و آشوب میکنن و به این طریق راه رو برای سرکوب احتمالی کارگران معترض و فعالین کارگری هموار کنن.
آقای شجیراتی با اشاره به تجربه گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز در سال 96 میافزاید:
بعد از اینکه شرکت به عبدالرضا موسوی واگذار شد، رسانه‌های استانی و کشوری و صدا و سیما با تهیه گزارش‌هایی از پایان مشکلات و بازگشت رونق تولید در گروه ملی خبر دادن، در حالی که نه از تولید خبری بود و نه از پرداخت حقوق کارگران. و وقتی اعتصاب و اعتراضات از سر گرفته شد، تیم‌های رسانه‌ای وابسته به نهادهای امنیتی می‌نوشتند که علارغم مشخص شدن مالکیت گروه ملی، عده‌ای در این شرکت وجود دارند که نه به فکر کارگر هستند و نه می‌خوان که آرامش و رونق به شرکت برگرده. و بعد از این اخبار و گزارش‌ها بود که احضارهای مکرر فعالین به مراکز امنیتی و دستگیری‌ها و بازداشت‌های فله‌ای شروع شد. در هر حال در هفته پیش الان خوشبختانه کارگران بدون اعتماد به فریبکاری‌های مقامات دولتی و بدون ترس و نگرانی از توطئه‌های امنیتی که ممکنه در پس پرده این گونه اخبار وجود داشته باشه، اعلام کردن که تا تحقق مطالبه‌ها و خواسته‌هاشون به اعتراض و مطالبه‌گری خودشون ادامه خواهند داد.
کارگران پروژه‌ای چندین شرکت در سایت یک پتروشیمی بوشهر اعتصاب و تجمع کردند. به گزارش شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، اعتصاب کارگران شرکت‌هایی مانند سازپاد، پارس قدرت و کیان نصب در پی تحقق نیافتن وعده‌های کارفرمایان انجام شد. آنها در پی وعده‌های کارفرمایان درباره اجرای مطالباتشان سر کار بازگشته بودند. افزایش دستمزد مطابق ارقام مورد درخواست کارگران، 20 روز کار و 10 روز مرخصی، بهبود قابل قبول وضعیت خوابگاه و غذا از جمله مطالبات کارگران اعتصابی بود. کارگران سد شفارود رضوانشهر در استان گیلان اعتصاب و در محوطه این کارگاه تجمع کردند. 3 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده است. کارگران شرکت حدید مبتکران در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه دستمزد خود در مقابل این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این گروه از بزرگترین تولید کنندگان صندلی برای خودروسازان داخلی از جمله ایران خودروست. کارگران کارخانه سبلان در استان اردبیل اعتصاب و در مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند. آنها به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و حق بیمه خود اعتراض کردند. کارگران معترض گفتند به تعدادی از مقام‌های سیاسی سابق تحت عناوین مشاور و عضو هیئت مدیره پرداخت‌های کلان انجام می‌شود، اما پرداخت دستمزد کارگران با تأخیر انجام می‌شود. با ادامه اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگران شهرداری خرمشهر که از 1 ماه پیش ادامه داشته است، سرپرست شهرداری از پرداخت 2 ماه دستمزد موقتی کارگران تا چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرهاد دربندی با اشاره به پرداخت نشدن دستکم 5 ماه دستمزد کارگران شهرداری خرمشهر گفت، قول‌هایی درباره کمک داده شده است که در صورت تحقق دستمزد کارگران پرداخت می‌شود. در آخرین تجمع کارگران شهرداری خرمشهر، یکی از کارگران از واکنش فرماندار ویژه این شهر گفته بود:
26/7/1400 خرمشهر تنها جوابی که مسئولان خرمشهر به این پرسنل دادن، دربای بسته فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر هفت صبح تا حالا در فرمانداری شهرستان بودیم، کسی جوابمون نداد.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
4 تشکل کارگری در بخش نگهداری خطوط ریلی و ابنیه فنی راه آهن در بیانیه‌ای خطاب به وزیر راه و شهرسازی و نیز مدیرعامل راه آهن، خواستار ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی، اجرای طبقه بندی مشاغل و امنیت شغلی کارگران که طبیعت مستمر و دائمی کار دارند شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بیانیه از سوی تشکل‌های کارگری مناطق آذربایجان، تهران، زاگرس و لرستان امضا شده است. آنها نوشتند که هیچ دلیل عقلی و شرعی وجود ندارد که نیروی امور نگهداری که به طور میانگین بیش از 14 سال از عمر و جوانی خود را صرف خدمت به کشور کرده است، در قراردادهای 1 ماه تا 3 ماه مشغول به کار باشند و همچنین دستمزد خود را با واسطه و با تأخیر دریافت کنند. این کارگران درباره مشکلات مزدی خود نوشتند که میزان دستمزد دریافتی سالانه آنان دست کم 40% کمتر از سایر کارگران در راه‌آهن است. امضا کنندگان بیانیه همچنین با اشاره به کاستی‌ها، تبعیض‌ها، نبود نظارت صحیح و دقیق در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری خصوصی نوشتند در جریان واگذاری امور نگهداری خطوط ریلی با 12,000 نیروی انسانی به بخش خصوصی نسبت به بسیاری از کارکنان ظلم شد. آنها خواستار جبران این وضع شدند و تأکید کردند که این شرایط زندگی بسیاری از کارگران را مختل کرده است. عثمان اسماعیلی کارگر نقاش و فعال کارگری در شهر سقز عصر روز چهارشنبه به دست 10 تن از ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزلش بازداشت شد. به گزارش آژانس خبری مکریان او در بازپرسی دادسرای سقز تفهیم اتهام و به بازداشتگاه سنندج منتقل شد. آقای اسماعیلی در گذشته نیز چندین بار بازداشت شده است. در روزهای اخیر نیز احضار فعالان کارگری به وزارت اطلاعات انتشار یافته است. علیرضا نوایی عضو هیئت مدیره اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس.
دلیلش نارضایتی کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی به قوت خودش باقیه و در مقابلش حاکمیت با یک سری مانورهای نمایشی و وعده درمانی پا به میدان گذاشته که تأثیراتی نداره. وقتی که میبینیم که اعتراضات کارگری الان صورت میگیره، یک بخشی که اضافه شده به خواسته‌هاش اینه که از وعده‌ها خسته شدیم. توی اعتراضات معلمان میبینیم شعارهایی که میدن، اعتراضات کارگران در بخشهای مختلف که صورت میگیره میگن دیگه از وعده‌های تو خالی خسته شدیم. خب از یه طرف دیگه میبینیم که در رابطه با مسئله افزایش دستمزدها هم علی‌رغم شعارهایی که میدن که ما کارگران میفهمیم و اینا و مشکلات کسای دیگری بودن، دولت قبلی بوده که اینجا بوده، خب افزایش دستمزدها هم که تو دستور کار نیست و اینا خودشون هم از این وضعیت خبر دارن. چاره کار در چی میبینن؟ در این میبینن که به گمان خودشون ها، به گمان خودشون که یه سری لیدرها رو، لیدرهای اعتراضات معلمان، بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی رو بخوان بازداشت بکنن و از این طریق شاید بتونند از این اعتراضات کارگری و دیگر نیروهای اجتماعی که روز به روز هم دامنه تارتر میشه و گسترش پیدا میکنه جلوگیری بکنند. به حساب خودشون، ولی که تمام شواهد نشون میده که تمام این شیوهی که در 40 سال گذشته به کار بردند کارایی نداشته و هر روز ما شاهد این هستیم که فعالین کارگری و اجتماعی جدیدتر و سازمان دهندگان اعتراضات جدیدتری پا به میدان می‌زنند.
در همین ارتباط روحام یگانه، کامیار فکور، سرفناز احمدی، عسل محمدی، هیراد پیربوداقی، عاطفه رنگریز و امیرعباس آزموند که توسط وزارت اطلاعات احضار شدند در بیانیه مشترکی با اشاره به شرایط فاجعه بار اقتصادی و اجتماعی ایران که طبقه حاکم به طبقه کارگر تحمیل کرده است نوشتند که اکثریت جامعه در سرازیری فقر مطلق قرار گرفتند. آنها با اشاره به اینکه رکود نرخ تورم شکسته شده است افزودند با این حال سرکوب فعالان اجتماعی و آزادی خواه شدت گرفته است. خانم ها احمدی، محمدی و رنگریز و آقایان یگانه، فکور، پیربوداقی و آزموند در بخش دیگری از بیانیه‌شان با اشاره به افزایش برخوردهای امنیتی قضایی با کسانی که فعالان کارگری و چپ نامیدند اضافه کردند که در روز 27 مهر ماموران وزارت اطلاعات در تماس با آنها خواستار حضور در جلسه دوستانه برای روشن شدن برخی ابهام‌ها و خط قرمزها شدند. به گفته آنها همچنین برخی از فعالان چپ، خانواده‌های کشته شدگان آبان، معترضان بهبهان و دیگر فعالان اجتماعی در همین روند احضار تلفنی دعوت به شرکت در این جلسه ها شدند. امضا کنندگان بیانیه تأکید کردند که به سیاست‌های ارعاب، بازداشت و تهدید وزارت اطلاعات تن نخواهند داد و در هیچ جلسه‌ای در مکان نامعلوم یا معلوم شرکت نخواهند کرد. در همین حال اتحادیه بین المللی حمایت از کارگران در ایران با انتشار یک فراخوان همبستگی از همه سازمان‌ها و اتحادیه‌های کارگری، فدراسیون آموزش بین الملل و دیگر اتحادیه‌های جهانی کارگری و حقوق بشری پیشرو در جهان خواست تا آنچه رفتارهای سرکوبگرایانه مداوم علیه فعالان فرهنگی و اتحادیه‌های کارگری در ایران نامید را محکوم کنند. آقای نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، میگوید
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران در واقع میخواد جلب حمایت بین المللی بکنه، یعنی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان، اینا وارد کارزار بشن و از طریق شیوه‌های خودشون، نامنگاری و چیزهایی که دارند، بتونن از این فشار کاهش بدن، افشاگری بکنن، آگاه‌گرایی بکنن در مجامع بین المللی تا از این طریق بتونن شاید این دامنه فشارها رو کاهش بدن.
در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان و نیز فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی و قضایی در زندان به سر می‌برند. پکای بنی هاشمی، حقوقدان در آمریکا، به این پرسش که آیا برخوردهای امنیتی قضایی جمهوری اسلامی تا چه اندازه از منظر قوانین خود این نظام توجیه پذیر هستند، پاسخ می‌دهد.
موضوع برخوردهای سیاسی و امنیتی با فعالین صنفی که بیشتر در واقع منظور ما فعالین صنفی قشر فرهنگی، معلمین و قشر کارگری هستند، متاسفانه یه برخوردی هستش که همیشه در چهار دهه عمر انقلاب اسلامی وجود داشته. شما اگر یه نگاه کوتاهی به اخبار در همین اینترنت نگاه کنید، می‌بینید از سال 2015-16-17 همینطور هر سالی که به اصطلاح اعتراضات وجود داشته، دستگیری‌ها هم در پی اون اتفاق افتاده. ببینید ما در ایران متاسفانه با یک خلأ به نام احترام به قانون اساسی مواجه هستیم، در حالی که در کشورهایی که اصولا قانون اساسی دارن، قانون اساسی رو به عنوان سرلوحه تمام قوانین یا به عنوان یک قانون مادر بهش نگاه میکنن. حالا چرا میگم قانون اساسی؟ به دلیل اینکه با اتفاق افتادن انقلاب اسلامی که حرکتی بود که میخواست نشون بده که اقشار مردم باید در بطن جامعه حضور داشته باشن و فعالیت‌هاشون به رسمیت شناخته بشه، اومدیم و یک قانون اساسی رو نوشتن و تصویب کردن، به رأی مردم گذاشتن. در همین قانون اساسی به صراحت در اصل 26 به موضوع احزاب، جمعیت‌ها و فعالیت‌هایی که اصناف میتونن داشته باشن، فعالیت‌های انجمن‌های صنفی، اینا همش آزاد اعلام شده و باز در اصل 27 تشکیل اجتماعات، راهپیمایی ها و در اصل 3 اصلا به موضوع بالاخص به موضوع آموزش و پرورش و به وظیفه‌ای که دولت در این ارتباط بر عهده داره به صراحت اشاره شده. حالا ما زمانی که میایم در جامعه نگاه میکنیم، میبینیم که هر گونه برخوردی، هر گونه اجتماعی که صنف فرهنگیان یا صنف کارگری دارن، همیشه با مسائل مبهمی همچون جرائمی مثل حرکت‌های علیه امنیت ملی و پیش کشیدن مسائلی از این چنین برخورد شده. و ببینید این مسئله امنیت ملی هم به نظر من واقعا از اون مسائلیه که یه جورای وجه غیر قانونی اصلا پیدا کرده. به چه دلیل؟ برای که یک کلمه مسائل امنیت ملی رو وقتی که مطرح میکنیم یا وقتی مسائل علیه تمامیت نظام رو مطرح میکنیم، اینقدر این مسئله گسترده است، اینقدر این مسئله عامه که انگار یه جورای تمام فعالیت ها میتونه زیر مجموعه این اتهام به اصطلاح بگنجه. خب این مسئله از نظر حقوقی اصلا غلطه، برای اینکه ما در علوم کیفری میگیم که مسئله جرم و جرائم باید تا حد امکان مزیق باشه و خیلی مشخص باشه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم هر گونه تجمعی که در این رابطه شکل میگیره، افراد در اون دستگیر میشن. خب یکی از کسانی که به اصطلاح سالها پیش آقای اسماعیل عبدی بودن، ایشون دستگیر شدن، با حکم سنگین مواجه شدن. خب این واقعا علت این موضوع چیه؟ مگه میشه که یک جامعه ای رو بدون دینامیک تصور بکنیم، بدون اینکه بتونه خواستهاشو به گوش حکومت برسونه، مگه همچین جامعه ای اصلا قابل تصوره؟
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید که از هر سه ایرانی یک نفر در فقر مطلق زندگی میکند. گزارش پایش فقر که از سوی معاونت رفاه اجتماعی این وزارتخانه تهیه شده تخمین زده است که خط فقر در ایران در سال 99 نسبت به سال قبل از آن رشدی 38% داشته است. بر این اساس حداقل 26 میلیون تن در ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند. این گزارش تأکید می‌کند که به دلیل تحولات در اقتصاد کلان ایران در یک دهه اخیر نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت معیشت خانوارهای ایرانی را داشت. در سالیان گذشته فاصله دستمزدها با نرخ تورم و قیمت کالاهای مورد نیاز مردم بیش از گذشته شده است. جواد حجت‌پور کارگر شرکت نفت و گاز پارس در منطقه کار خود در شهرستان کنگان خودکشی کرد و جان سپرد. در شرایطی که شماری از رسانه‌های خبری گفتند که این کارگر در برگه‌ای انگیزه خود از خودکشی را فشارهای اقتصادی و تبعیض‌های محل کار دانسته، شرکت نفت و گاز پارس این موضوع را رد کرده است. فؤاد کیخسروی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
بنابر اخبار منتشر شده، برگه ای کنار جسد یافت شده که نشون میده انگیزه وی از خودکشی فشارهای شدید اقتصادی ناشی از حقوق پایین و تبعیض از سوی شرکت بوده. شرکت نفت و گاز پارس اطلاعیه‌ای صادر کرده که خواسته با توجیهاتی خودکشی این کارگر رو بی‌ربط به شرایط کاری و حقوق نشون بده. اما خب این اولین بار نیست که چنین اتفاقی میفته. سال گذشته هم که یکی از کارگران میدان نفتی هویزه در کنار شاهای نفت خودش رو حلق‌آویز کرده بود، بسیار انعکاس خبری پیدا کرد. خودکشی کارگر میدان نفتی هویزه هم به خاطر عدم پرداخت حقوقش و ناتوانی در تامین هزینه‌های معیشتی بود که وقتی شرکت حاضر به پرداخت 500 هزار تومان مساعده به این کارگر نشده بود، دست به خودکشی زد. اون موقع هم کارفرما تلاش کرد که با توجیهاتی از زیر مسئولیت در بره، اما شرایط بد معیشتی برای کارگران به حدی شدت یافته که اینها تنها نمونه‌های اقدام به خودکشی نیستند. یک شهریور ماه هم همسر یکی از کارگران شهرداری دهدشت به علت مشکلات شدید معیشتی و عدم توانایی برای خرید لوازم و تحریر مدرسه برای فرزندش دست به خودسوزی زد و متاسفانه جانش رو از دست داد. در یکی دو ماه اخیر هم دو نفر از کارگران ساختمانی در ایلام به خاطر عدم پرداخت مطالبات مزدیشون قصد خودکشی و پریدن از بالای ساختمون رو داشتن که با دخالت معاون دادستانی ایلام و روانشناس و اورژانس اجتماعی و قول مساعد برای پرداخت مطالباتشون تونستن مانع از خودکشی اونا بشن. نکته‌ای رو که باید توجه داشته باشیم اینه که سابقاً وضعیت معیشتی و مزدی کارگران صنعت نفت با کارگران بخش‌های دیگر تفاوت بسیار داشت و از یک رفاه نسبی برخوردار بودن. اکنون با سیطره شرایط بسیار وخیم اقتصادی به کل جامعه، ما شاهد نارضایتی های گسترده‌ای در میان کارگران نفت هم هستیم. از یک سال گذشته تا کنون بخش‌های مختلف کارگران صنعت نفت، از کارکنان رسمی تا پیمانکاری ها و بخش‌های مختلف کارگران پروژه‌ای در اعتصاب و اعتراض به سطح حقوق و دستمزدهاشون بودند. این وضعیت نشون میده که شرایط به معیشتی کارگران حداقل بگیر بسیار اسفناک‌تره. تعرض گسترده و همه جانبه ای که به سطح کار و معیشت کارگران شکل گرفته، به طوری که نه تنها افق روشنی رو برای آینده خود خانواده هاشون نمی بینن، بلکه در تامین خوراک و مسکن روزانهشون هم به نوعی از درماندگی رسیدن. در این شرایط کارگران طبیعتاً باید دست به اعتراض و مطالبه گری بزنن، اما حکومت در ایران مانع هر نوع مطالبه گری و تشکل یابی از سوی کارگران و مزدبگیران شده و اینجاست که کارگران در بعد فردی میتونه به استیصال و عجز و ناتوانی برسه. در چنین وضعیتی که کارگران و مزدبگیران باید بیشتر از پیش به عمل جمعی متکی بشن و در مقابل این وضعیت بایستن. ما میبینیم هر جا که کارگران در مقابل چنین وضعیتی به جای برخوردهای فردی و اتمیزه دست به اقدام جمعی زدن، تونستن که اعمال قدرت کنن و نمونه اخیرش هم اعتصاب گسترده کارگران پروژه‌ایه که هر جایی که تونستن مطالبات خودشون رو به پیمانکاران یا کارفرما تحمیل کردن.
روح الله برازیده، فرزند یکی از کشته شدگان جنگ 8 ساله ایران و عراق، که روز سه‌شنبه در مقابل ساختمان اداره کل بنیاد شهید استان کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج خودسوزی کرده بود، جان سپرد. به گزارش شبکه‌های اجتماعی دلیل خودکشی او بیکاری و مشکلات معیشتی بود است. روح الله برازیده پیشتر خواستار دریافت وام اشتغال از بنیاد شهید شده بود. او متولد سال 62 خورشیدی و دارای 3 فرزند بود. وبسایت خورنا در گزارشی با اشاره به اینکه بیش از یک سال از تعطیلی کارخانه پردازش اهواز می‌گذرد نوشت راه اندازی این کارخانه به رغم دو نوبت مناقصه تعمیراتش همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. ساسان ذوالفقاری یکی از کارگران بیکار شده کارخانه با تاکید بر نقش این مرکز در تسهیل روند دفن پسماندهای شهر اهواز گفت وجود کارخانه پردازش برای شهر بسیار حیاتی است و فعال بودن آن از هزینه‌های سنگین حمل زباله جلوگیری می‌کند. این کارگر اشاره کرد که مافیای زباله در اهواز اجازه نمی‌دهد کارخانه دوباره راه اندازی شود چون در حال کسب سودهای کلان است. در ماه‌های گذشته بارها اخبار و گزارش‌هایی درباره دستمزدهای پایین پرستاران و فشار کاری بسیار بر آنان انتشار یافته است. اما آیا شرایط مشابهی در دیگر نقاط جهان وجود دارد؟ ناهید معاون پرستار در کانادا میگوید
درآمد آنها بر اساس استانی که در آن مشغول به خدمت هستند و یا استانداردهای شرایط کار، محیط کار و نوع پروانه کار یا همان لایسنس پرستاری و تجربه سالیانه آنها برآورد میشد. از بین استانهای کانادا، استان نوسکوشیا، نیوبرانزویک و مانیتاوا بالاترین دستمزد و بالاترین فرصت داشتن شغل پرستاری را دارا هستند. حقوق پرستاران بر اساس میزان آموزش و تحصیل در کالج یا دانشگاه تعیین میشه. بهیاران یا همان LPN یا RPN که دستمزد آنها تا حدود 55,000 دلار در سال یا ساعتی تقریبا 28 دلار هست. RN یا رجیستر نرس یا همان پرستار که 4 سال دانشگاه رو پشت سر گذاشته میانگین حقوقشون در حدود 38 دلار هست و سالیانه تا 70,000 دلار در سال درآمد دارن. پرستار متخصص یا فوق لیسانس پرستاری که در واقع قابلیت نوشتن نسخه هم دارد حدوداً میانگین حقوقی آنها 52 دلار در ساعت یا سالیانه 90,000 دلار در سال می باشد. حقوق شغل‌های مدیریت پرستاری و اجرایی ساعتی نیست و سالیانه رقم زده شده است که بر اساس تجربه شخص از 90,000 دلار تا 110,000 دلار در سال تخمین زده شده است.
خانم معاون همچنین به مشکلات و مطالبات پرستاران در کانادا می‌پردازد.
پرستاران در کانادا با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند. بلخص از موقع وقوع در واقع COVID-19 که متاسفانه هنوز که هنوز پرستاران در کنار این مشکلات هنوز که هنوز زندگی می‌کنند. این مشکلات عبارتند از 1/2 پرستاران اتاق عمل از شغل خود استعفا دادن به دلیل استرس کم بودن پرستار یا به خاطر شرایط کاری سخت و نیروی کم و ساعات زیاد. 2 اضافه کاری های زیاد که البته دو برابر در بیمارستان به پرستاران حقوق داده می شود ولی شامل مالیات ها یا همان تکس قرار می گیرد و پرستار حقوق کم با مالیات زیاد را متحمل می شود. 3 استرس زیاد بیخوابی که پرستاران را نگران این می کند که نتوانند آنجور باید و شاید از بیمار خود محافظت کنند و در واقع به جای درمان موجب ضرر و زیان بیمار شوند. 4 نقل و انتقال اجباری پرستاران از محل کار خود به بیمارستان‌های دیگر و یا خانه سالمندان که از تجربه کافی در این حیطه برخوردار نیستند. به عنوان مثال یک بخش از بیمارستان را تعطیل کردند و تمام پرستاران و خدمات درمانی و بهداشتی را به یک خانه سالمندان فرستادند که منجر به اعتراض پرستاران شد. 4 مبتلا شدن پرستاران به کووید یا ترس از مبتلا شدن، ترک کردن شیفت از طرف پرستارانی که حتی با گریه محیط بخش را ترک می‌کنند و کردن و می‌گفتند و میگن دیگه نمی‌توانند ادامه دهند. 5 تمایز قائل شدن بین مسئولیت‌های شخصی و حرفی پرستاران. 6 استعفای پرستارانی که از بیماری‌های قلبی و تنفسی رنج می‌بردند و استعفای پرستارانی که بچه کوچک در منزل داشتند و ترس از ابتلای کودک آنها به بیماری. 7 اضطراب در هنگام خواب. 8 افزایش مشکلات روحی پرستاران بلخص افسردگی. 9 بعضی از پرستاران مخصوصا پرستاران جدید فارغ التحصیل از دانشگاه دوباره به مدرسه برگشتن یا برمیگردن تا وارد بیزینس های پرستاری شوند و مستقیما با بیمار در بیمارستان یا خانه سالمند نباشند. کانادا حتی با فراخوان به بازگشت پرستاران بازنشسته که با استقبال آنها روبرو شد هم نتوانست کمبود نیرو رو جبران کنه و متاسفانه موردهای دیگه‌ای که تحقیقات علمی هنوز ناکافی است برای عنوان کردن آنها و پیدایی راه حل برای این مشکلات.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.